فانی رو وداع گفتن و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به مناسبت درگذشت ایشون فرمودند که او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود، برنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس بود و عمر او با برکت. بله، آیت الله طالقانی یکی از بزرگانه که همچنان شعاع وجودش بر جامعه ما پرتو و افکنه. اون بزرگوار سیاستمداری متعهد و آگاه، از فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت مقاومت ملی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 بود. روحشون شاد و قرین رحمت الهی. بسیار خوب، برنامه های نوبت رو ادامه میدیم با اعلام ساعت 21 با برنامه پارسایان و شنیدن نکته های از زبان حجت الاسلام وحیدی با محوریت سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده دوست واقعی حضرات معصومین باشیم و به دستورات قرآن و اهل بیت به خوبی عمل بکنیم. یکی از دستوراتی که به ما مسلمونها قرآن کریم داده دوری از اسرافه. قرآن کریم می‌فرماید کسانی که اهل اسرافند اهل جهنمند. مولامون امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه وقتی با خدای متعال دارن مناجات می‌کنن، در یه فراز اینجور عرض می‌کنن به خدا: و نعوذ بک من تناول الاسراف. خدایا من به تو پناه می‌برم از رسیدن به اسراف و من فقدان الکفاف. خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه آنچه در زندگی من کفایت میکنه و برا من کافی هست با اسراف اون رو از دست بدم. اسراف آدم رو بیچاره میکنه. اسراف زنگ خطر دشمنی با خدای متعال. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خدای متعال اسرافکاران رو دوست نداره. ان شاء الله از اسراف دور باشیم و آنچه که مورد رضایت پروردگارمون هست عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، یکی از ویژگی هایی که بارز بود در زندگیشون و اطرافیانشون به این ویژگی اذعان می کردن این بود که ایشون مراقبت می کردن اسراف نشه در زندگیشون. حواسشون بود یه وقت تو زندگی اسراف نباشه. آقازاده ایشون نقل می کنه که مثلا همین اواخر عمر شریف ایشون می دیدم که یه دستمال کاغذی رو که بر می دارن استفاده بکنند، همون اول چند تکه می کردند، تکه های کوچک کوچک که بعد بتونن ازش استفاده بکنن. خب ممکنه ما یه دستمال کاغذی برمیداریم همون رو استفاده میکنیم بعد هم دور میاندازیم. ایشون فرموده بود کل این دستمال کاغذی الان مورد احتیاج من نیست، بخشیش مورد نیازمه. دستمال کاغذی رو چند تکه میکردن بعد استفاده میکردن. یک چیز دیگری که در احوالات ایشون نقل میکنن اینه که شیر آب رو که باز میکردن مقدار کمی باز میکردن برای وضو گرفتن، بلافاصله میبستن. گفتیم آقا یه مقداری بیشتر مثل شیر سماور آب می اومد، بعد ایشون آب می بستن، صورتشون رو می شستن، دو مرتبه آب رو باز می کردن، مقدار کمی وضو می گرفتن، مراقبت می کردن آب اسراف نشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه فرموده بودن من با یه نصف لیوان آب وضو میگیرم. گاهی ایشون میخواستن برای نماز جماعت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برن، با خودشون مقداری آب تو لیوان میآوردن توی تاکسی که مینشستن میخواستن برن سمت حرم، همونجا تو ماشین وضو میگرفتن با همون مقدار کم آب. مراقبت میکردن که یه وقتی گرفتار اسراف نشن. خدا رحمت کنه علمای عظیم الشأن ما رو، مرحوم امام رحمت الله علیه نسبت به اسراف بسیار مقید بودن. یه راهروی بود بین منزل مرحوم اسد احمد آقا و منزل مرحوم امام رحمت الله علیه، چون تاریک بود شبها این راهرو رو روشن میکردن، چراغش رو روشن میکردن که اگر اسد احمد آقا خواست بیاد سر به مرحوم امام بزنه یه وقتی دچار گرفتاری نشه. گاهی این لامپ فراموش میشد که خاموش بشه، روز هم روشن میموند. یه وقتی مرحوم امام رحمت الله علیه با عتاب فرموده بودن آقا روز چرا این لامپ روشنه، لامپ رو خاموش بکنید. برخی از دوستان دفتری مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکنن که آقا گاهی میومدن توی اتاقشون که حالا برای کارهای روزانه شون اونجا کاری رو انجام میدادن، بنا بود که برن از اتاق بیرون که دو سه دقیقه به داخل منزلشون دو مرتبه برگردن، کاری داشتن، بلند میشدن از جاشون مرحوم امام رحمت الله علیه میرفتند، ما میدیدیم بلافاصله برگشتن، بلافاصله برگشتن مهتابی اتاقشون رو خاموش کردن و بعد رفتن. حالا با اینکه دو سه دقیقه دیگه پنج دقیقه دیگه ایشون میخواستن برگردن ولی راضی نبودن همین مقدار اسراف بشه در خانهشون. یه وقتی ایشون با عتاب فرموده بودن در خانه من اسراف نباید باشه، به نزدیکانشون عتاب کرده بودن که یه وقتی خدایی نکرده کسی اسراف نکنه. این رو هم از احوال مرحوم آیت الله عظمى بهجت رحمت الله علیه نقل بکنم، آزاده ایشون نقل میکردن که خیلی مراقب بودن که غذا تو خونهشون خراب نشه. بعضی وقتا ما غذا میمونه تو یخچال، بعد چند روزی میمونه، بهش رغبت پیدا نمی کنیم، خورده نمیشه، آخرش هم دور میریزیم، اسرافه. ایشون میفرمودند شبها میرفتن یخچال رو نگاه میکردن، اگر غذایی از اون روز مونده بود بلا فاصله اون غذا رو بیرون میآوردن، سر و شکل خوب میدادن، میگفتن بدید برای فقرا استفاده بکنن. برخی از اطرافیان ایشون میگفتن آقا خب بالاخره فردا ما این غذا رو میخوریم دیگه، حالا باشه توی یخچال تا فردا استفاده بکنیم. ایشون میفرمود برای بعد از این خدا کریمه، فکر فردا رو نکنید، بگذارید این غذا امروز بره به دست یک کسی که گرسنه هست و نیاز داره برسه، اینجور اسراف نشه. یکی از نزدیکان ایشون نقل میکنه مردم گاهی زنگ میزدن از ایشون استخاره میخواستن. ما برای استخاره هایی که زنگ میزدن یک دفتری تهیه کرده بودیم، مینوشتیم اسم اشخاص رو که آقای فلانی استخاره میخواد، دفتر رو میبردیم خدمت آیت الله بهجت، ایشون استخاره ها رو میگرفتن، جواب رو جلوی این دفتر مینوشتیم، بعد اونها که دو مرتبه تماس میگرفتن جواب استخاره رو بهشون میدادیم. خب اون دفتر تمام شده بود، دفتر جدیدی تهیه کردیم برای اینکه ثبت بکنیم استخاره ها رو. دفتر مرغوبی بود، دفتر خوبی بود، جدول بندی کرده بودیم و کشیده بودیم و اسم افراد رو نوشته بودیم، خدمت ایشون رفتیم که یکی یکی اسمها رو بخونیم و ایشون استخاره بگیرن. همین که چشمشون به این دفتر صدبرگ مرغوب افتاد، ایشون فرمودند که این دفتر مناسب استخاره نیست، برای استخاره دفتر ساده‌ای باید استفاده بشه، برگ کاهی هم باشه ما رو بس. این دفتر مرغوب برای استخاره خیلی مناسب نیست، دفتر رو عوض کنید، این رو به کار دیگری استفاده بکنید. ما هم اطاعت کردیم، رفتیم یه دفتر ساده تری تهیه کردیم. ایشون دفترهایی داشتن که یادداشت‌های درسیشون رو در اونها می نوشتن. یه وقتی دیدیم دفترشون تمام شده، نیاز به یک دفتر جدیدی داشتن، من رفتم همون دفتری که برای استخاره تهیه شده بود خدمت ایشون آوردم، گفتم آقا جان اینه. بعد ایشون فرمودن که نه، این دفتر هم خب خیلی گرانه، کار ما کار ساده، یه دفتر ارزانتری میخوام، یه وقت اسراف نشه. که آقازاده ایشون میگه ما خدمت ایشون عرض کردیم آقا روزی صدها هزار از این دفتر تهیه میشه، الان بچه‌ها برای نقاشی‌های خودشون از این دفتر بهتر استفاده میکنن، شما که میخواید بحث علمی بنویسید. و اینجور راضی کردیم آقا رو که مطالب علمیشون که بحث زکات بود و میخواستن درس خارج فقه زکاتشون رو بفرمایند در همون دفتر بنویسن. قرار از این که خیلی مراقبت میکردن از این که خدای نکرده اسراف نشه. خدای متعال ما رو جزء دوستان خدا قرار بده و جزء کسانی قرار بده که از اسراف دوری میکنند انشاءالله.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی امیر زنده‌دلان، صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده یک کویر پیش می رفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیات باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پیندوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پیندوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره، اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط به دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پیندوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیات رو پیدا کنه. حاج کریم به عمران گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرای برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعد هم خودش و دخترش راحله به سمت خراسان راه افتادن. حاج کریم و دخترش راحله در مسیر خراسان بودن که عمران سوار بر اسب برگشت و با اونا هم سفر شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راحله در بیابون پیش می رفتن که مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونه هاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم با امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه راه افتاد. مرد با حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. حاج کریم با مرد غریبه صحبت کرد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 14. حاج کریم و همراهانش و مرد غریبه به روستا رسیده بودند. خونه های روستا کاهگلی بود با تاخهای گنبدی شکل. مرد غریبه رو به حاج کریم پینه دوز کرد و گفت
گفتین علی ابن مسررضا امام است و منتخب خدا؟
به خدا سوگند که همین گونه است.
مرد غریبه پشته ی هیزمهاش رو روی دوشش گذاشت و راه افتاد. حاج کریم پینه دوز پشت سر اون افسار اسبی رو که دخترش راحل سوار اون بود کشید و راه افتاد. عمران که عقبتر از بقیه راه می رفت نیم نگاهی به راحل انداخت و گفت
من جای پدرت بودم دنبال این مرد نمی رفتم.
راحل حرفی نزد. همه از کوچه باریکی رد شدن. حاج کریم پینه دوز با تعجب به کوچه و دیواری فرو ریخته نگاه کرد و گفت
خبری از آدمهای روستا نیست.
مرد غریبه بی توجه به حرف حاج کریم گفت
پیرمرد به من بگو چرا هر دیاری برای خودش امامی خلیفه‌ای و حاکم و کدخدایی به رأی مردم انتخاب نکند تا حل و فصل کننده مشکلات باشند و حرفشان حرف آخر باشد؟
کمی بعد وارد کوچه باریکی شدند. عمران دوباره به راحله گفت
صدای مرا میشنوی؟ خیال من از این مرد آسوده نیست.
کمی که پیش رفتن مرد غریبه در چوبی کوتاه و با لگد باز کرد و با هیزمهای روی کمرش به سختی وارد خونه شد و گفت
وارد شوید.
حاج کریم پینه دوز سرش رو به عقب چرخوند و نگاهی به عمران کرد. عمران مردد نگاش کرد و گفت
بیا برگردیم پینه دوز.
مرد غریبه هیزمها رو روی زمین گذاشت. بعد به سمت حاج کریم پینه دوز رفت و گفت
شرمنده نباشید، مهمانید و مهمان حبیب خدا است. کلبه محقر است که شاید به برکت قدم های شما برکت پیدا کنم.
مرد افسار اسب و از دست حاج کریم پینه دوز گرفت و کشید تو خونه. حاج کریم دستش رو پشت کمر دخترش راحله گذاشت و کمر اون رو روی اسب خم کرد. عمران هم دنبال اسب قدم تو خونه گذاشت. مرد غریبه به گوشه‌ای زیر تاق اشاره کرد و گفت
بنشینید، بنشینید، خستگی در کنید، بنشینید.
حاج کریم پینه دوز نگاهی به اطراف کرد. خونه مخروبه بود. عمران پرسید
کسی اینجا زندگی نمی کنه؟
آیا تو واقعا من را نمی بینی که اینجا نشستم؟
حاج کریم دخترش راهله را از اسب پیاده کرد و هر دو زیر تاقی روی حصیری پاره و وصله دار نشستند. عمران مشک و به سمت دهنش برد و آب خورد. مرد غریبه مقابلشون نشست و به اونا خیره شد. عمران به دور و بر نگاه کرد و پرسید
آن اسب که گفتی کجاست؟
عجول نباش جوان، آن اسب را نشانت خواهم داد. اما هنوز پاسخ پرسشم را از این پیرمرد نگرفتم. شرط کردم اسب را در عوض پاسخ پرسشم به شما نشان دهم.
باید همان وقت که تشنه بودی و از من آب طلبیدی آب این مشک را به شرط به تو میدادم.
خب چرا شرط نکردی جوان؟
صورت عمران برافروخته تر شد. مرد غریبه گفت
خلق من با زبان این پیرمرد راحت در کنار میآیند.
مرد غریبه به حاج کریم پینه دوز نگاه کرد و ادامه داد
خب پیرمرد به من بگو آیا در این روستا یا هر آبادی و شهر و سرزمین دیگر کسی نیست که جای علی ابن مسررضا را بگیرد و مردم را هدایت کند؟ چرا علی ابن مسررضا را مردم با رأی و نظر و انتخاب و عقیده خیش بر نگزیده اند؟ آیا این ظلمیست که علی ابن مسررضا را که تو ادعا میکنی امام من است من خود انتخاب نکرده باشم؟ ها؟ ها؟ مگر می شود امام من را دیگری انتخاب کنند؟ چگونه توقع داری در برابر علی ابن موسی رضا تسلیم و از او حرف شنوی داشته باشم و به رأی و نظر و عقیده و دستورش گردن نهم، در حالی که کمترین دخالتی در انتخاب و انتصاب او نداشتم؟ ها؟ بهتر است او امام امانهایی باشد که او را برگزیدند. من با علی ابن موسی رضا کاری نیست.
عمران به حاج کریم پینه‌دوز نگاه کرد. منتظر بود تا پینه‌دوز جواب مرد غریبه رو بده. مرد ادامه داد:
آیا این تعدی به حقوق خلایق نیست که کسی خود را امام مردم بداند و مردم او را امام خیش ندانند؟
حاج کریم پینه‌دوز نگاهی به دخترش راحله و نگاهی به آسمون کرد و گفت:
پاسخ تو را خواهم داد، اما اکنون وقت نماز است. آیا در این خانه جایی هست که دخترم در آنجا راحت نماز بگذارد و بعد هم کمی استراحت کند؟
مرد غریبه با دست به اندرونی کوچیکی اشاره کرد و گفت:
ها، آنجا خلوت است.
حاج کریم پینه‌دوز به سراغ مشک عمران رفت، بعد مشک رو به مرد غریبه نشون داد و گفت:
اجاز علی ابن موسی رضا اینجا حی و حاضر است و تو بر سر امام بودن یا نبودنش با من مشاجره میکنی؟
حاج کریم به سمت دخترش راهله رفت، بعد دست اونو گرفت و آروم از جا بلند کرد. عمران با تعجب به اونا نگاه میکرد. مرد غریبه کنار عمران نشست و پرسید:
پیرمرد چه گفت؟ گفت اجاز علی ابن موسی رضا؟
عمران حواسش به راهله بود، به راه رفتنش نگاه میکرد، انگار متوجه چیز تازه‌ای شده بود. مرد غریبه رو به عمران کرد و پرسید:
حواست کجاست جوان؟ با تو هم؟
چه گفتی؟
پرسیدم پیرمرد چه گفت؟ گویا از اعجاز علی ابن موسی رضا سخن گفت.
آره درباره مشک گفت.
مشک؟
عمران با اخم به مرد غریبه نگاه کرد، رغبتی برای جواب دادن به اون نداشت. مرد غریبه منتظر نگاه میکرد. عمران گفت:
داستانش مفصل است. مشکی از علی ابن موسی رضا به اعجازی در برهوتی به دست من رسید و از تشنگی نجاتم داد.
از کجا دانستی اجازه است؟
از آنجا که روزهاست از آن آب می نوشم و دست رویم می شویم و هنوز آبش تمام نشده است. همان آبی که بی شرط به تو دادم و تو قدر ندانستی.
مرد غریبه با تعجب به مشک خیره شد. راحله جایی دور از دید اونا مشغول وضو گرفتن بود. وضوش که تموم شد، پدرش حاج کریم اونو به اندرونی برد. مرد غریبه گفت:
آن اتاق تاریک است، کمی صبر کنید چراغی بیاورم.
چراغ لازم نیست، چشمهای دخترم سو ندارد.
با شنیدن این حرف عمران مات و مبهوت به راهله نگاه کرد. هنوز حاج کریم و راهله وارد اندرونی نشده بودند که یه دفعه در خونه با لگد محکمی باز شد. لنگه های در به هم خورد و مردی شمشیر به دست و عصبانی قدم تو خونه گذاشت. مرد عصبانی شمشیر برهنش رو مقابلش گرفته و آماده حمله بود. عمران و حاج کریم پینه‌دوز با ترس به هم نگاه کردند. مرد غریبه از کنار عمران بلند شد و به سمت مرد شمشیر به دست رفت و گفت:
چقدر دیر کردی اشعس؟
زیادم دیر نیست مروان.
هر دو خندیدن. اشعث رو به حاج کریم و همراهانش کرد و فریاد زد:
هرچه سکه دارید بریزید بیرون.
اشعث اینو گفت و با شمشیر برهنه‌ای که توی دستش بود به سمت حاج کریم پینه‌دوز رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
آقایون خانما سلام علیکم. آیا میدونستید آلزایمر گرفتن شرعاً موجب باطل شدن عقد وکالت بین وکیل و موکل میشه یا نه؟ امیر رضا دوست من وکیله و چند ساله داره کار حقوقی میکنه. دیروز میگفت حاجی من مقلد رهبری هستم و دوست دارم بدونم فتوای ایشون در مورد این سوال چیه؟ آیا آلزایمر گرفتن هم مثل فوت کردن باعث باطل شدن عقد وکالت میشه؟ خلاصه منم چون جواب رو نمیدونستم رفتم و بعد از یه جستجو دیدم که حضرت آقا در مورد این سوال فرمودن که اگه آلزایمر به جنون و زوال عقل برسه و دائمی باشه وکالت باطل میشه و اگه در همون حد ولی به صورت مقطعی باشه بنابر احتیاط واجب وکالت باطل میشه. ارادتمند.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالاست.
پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خواهم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شب شما بخیر شنونده‌های عزیز و گرامی. همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیویی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ساعت پایانی چهارشنبه 19 شهریور ماه 1404 شمسی 17 ربیع الاول 1447 هجری قمری 1500مین سال ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور زادروز امام جعفر صادق علیه السلام. این مناسبت رو مجددا به همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که به یمن این میلاد بهترین ها برای همه شما بزرگواران رقم بخوره انشاءالله. از ساعت 14 بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، محمد گلغ